ده تجربه تن راهی و دانش ساخت با فناوری روز و همکاران متخصص تولید کننده چراغ‌های خود را دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور شرکت جمساز تولید کننده چراغ‌های خود را.
ساعت 19 است. ما را از شبکه رادیوی اقتصاد شنونده هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد. اگر دلنوشته ای دارید میتونید برای ما ارسال بکنید، یا اگر پیشنهادی انتقاد سازنده ای حتما از طریق این سامانه پیام کوتاه ارسال بکنید، ما در فواصل برای شما و شنونده عزیز خواهیم خوند و اعمال نظر خواهد شد. همینک شما عزیزان رو میخوام دعوت بکنم به شنیدن برنامه فجرآفرینان که عنوان این برنامه هستش و به اتفاق شما شنونده اون خواهیم بود.
سلام، با اولین قسمت برنامه فجرآفرینان در خدمت شما هستیم. در این برنامه خانم فلاحی به سراغ دکتر سید محمد حسینی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین ارشاد رفته و قراره که در مورد تاریخ ایران گفتگوی صورت بگیره. حسین بهزادی فر به سراغ دکتر عارفی، پزشک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رفتن. آقای زاکر حسینی هم در بخش دستاورد از پیشرفت‌های صنعت دریایی ایران برای ما صحبت می‌کنه. و در آخر هم خانم احمدی در بخش هنر در آینه انقلاب به سراغ یکی از هنرمندان انقلابی ما، استاد مهندسی خراسانی رفته.
تاریخ انقلاب اسلامی همیشه درس‌های گرانبهایی رو برای ما به همراه داشته. در این قسمت برنامه برای واکاوی گذشته و حال، من به سراغ دکتر سید محمد حسینی، استاد دانشگاه و وزیر اسبق ارشاد اسلامی رفتم تا به سوالاتی از نسل خودم پاسخ بدن. با ما همراه باشید.
من از جهت پروتکل‌های بهداشتی ماش رو از روی صورتم بر نمی‌دارم که شما با خیال راحت بخواین به سوالات ما رو پاسخگو باشین. جناب آقای دکتر حسینی، به عنوان سوال آغازین برنامه، کارنامه پهلوی رو اگر بخواین خیلی کوتاه بفرمایین و بررسیش بکنین.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. رضا خان اولین پادشاهی بود در ایران که با یک کودتای انگلیسی بر روی کار آمد. خب ما در گذشته هم داشتیم نفوذ غربی ها را، اما اینکه بیان یک سلسله پادشاهی رو در ایران راه اندازی کنند، این اولین بار بود که در کودتای سوم اسفند 1299 رخ میده و بعد از 4 سال رضاخان میشه پادشاه. چون به هر حال سلطنت خودش رو مدیون انگلیسی ها بود، ناچار میبایست از اونها تبعیت کنه و در حوزه های مختلف ما شاهد بودیم، یعنی در تاریخ براخره گواهی میده که رضاخان چه عمل کردی داشته، در اینکه یک عنصر سرسپرده بوده، اگر یک اقتداری هم به ظاهر داشته علیه مردم ما بوده، اما در مقابل بیگانه همواره تسلیم بوده. بعد هم وقتی انگلیسی ها احساس کردن که داره گرایش پیدا میکنه به آلمان، اون رو تبعیدش کردن به موریس و بعد هم جوانسبورگ و در همون جمع در آفریقای جنوبی از دنیا رفت. و بعد یک پادشاه جوانی به نام محمد رضا که فقط 22 سال داره میاد در قدرت قرار میگیره و کاملا تابع اوامر هست. بعدها هم که نهضت ملی شدن صنعت نفت پیش میاد و از کشور فرار میکنه، باز این آمریکایی‌ها هستن که کودتا میکنن و اون رو برمیگیرن. پس هم پهلوی اول هم پهلوی دوم با حمایت بیگانه بر ایران مسلط شدن. اینکه بخشهایی از ایران در دوران پهلوی از خاک ما جدا شد، از جزیره بحرین بگید که استانی بود، تا مثلا اروند، تا بحث آرارات، تا افغانستان، بعضی بخشهای ما که ملحق شد، و این نشانگر اون بیکفایتی بود که اینها داشتن. از اون ور اون اختناق و ظلمی که در کشور ما حاکم بود، که مثلا امام عظیم الشان راحل یک اعتراضی کرد به لایحه کاپیتالیسیون، چرا این تصویب شد در مجلس، امام رو تبعید کردن. و همینطور جوانها، افراد، گروهایی که علما، مراجعی که اعتراض داشتن به این وضعیت، اونها سرکوب می شدن.
چون از روزهای اول انقلاب تا الان که ما وارد چهله دوم انقلاب اسلامی شدیم، هنوز هم برخی از کشورها از جمله آمریکا در پی براندازی این انقلاب هستند.
وقتی که حکومت پهلوی در ایران بود، ایران رو جزیره ثبات می‌دونستند، شاه رو ژاندارم منطقه می‌دونستند که هر چه اراده می‌کردند اون انجام می‌داد و اختیاری از خودش نداشت و نفت و ذخایر ایران در اختیارشون بود. لذا اینکه بیاد یک انقلابی صورت بگیره، یک حکومت مستقلی انجام بشه و نقشه‌های آمریکا رو در منطقه از بین ببره، نه اینکه فقط در ایران، بلکه طراحی‌هایی که آمریکا داره برای منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، اینها رو به هم بزنه، خب اینها نمی‌خواستن یک کشوری مستقلی به وجود بیاد که الگو بشه برای دیگران، چون دیگران هم میگن خب ما برای چی تحت سلطه باشیم. لذا اینها روزهای اول هم فکر میکردن مثل سال 32 میتونن یک کودتایی بکنند و پهلوی رو برگردنن، اما هر تلاشی کردن، قائله هایی که برپا کردن، بحث های قومیتی، مذهبی، کودتا، جنگ 8 ساله به نتیجه نرسیدن، تحریم هایی که داشتن، و به هر حال این یک عقده‌ای براشون شده، یک عصبانیتی که 42 سال طول کشیده و کاری هم نمیتونند انجام بدن، ولی خب بالاخره دست از این خصومت بر نمی‌دارن.
خب اگر موافق باشین بریم سراغ دستاورد.
سلام. در تاریخ معاصر کشورمان با توجه به ضعف در مرزهای آبی کشور، قدرت‌های استعمارگر اروپایی از پرتغالی‌ها گرفته تا انگلیسی‌ها از طریق آب‌های جنوبی ایران بارها به قصد تصرف جزایر و بنادر این مناطق به ایران حمله کردند.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمان رژیم پهلوی دوم، ایران دوباره صاحب نیروی دریایی نظامی شد. این نیرو تجهیزات پیشرفته‌ای هم در اختیار داشت، اما تمام این تجهیزات از طرف کشورهای غربی به ویژه آمریکایی‌ها تامین می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستشاران نظامی از ایران خارج شدند. حالا نیروی دریایی مانده بود و تجهیزاتی که پیش از این تماماً به وسیله مستشاران نظامی استفاده می شد.
ایران هنوز در تب و تاب انقلاب بود که با تهاجم نظامی یکی از همسایگانش مواجه شد. نیروی دریایی هرچند در آن روزها شرایط مناسبی نداشت، اما باز هم با انجام عملیات‌های بزرگ نظامی همچون عملیات مروارید اجازه نداد تا نیروی دریایی عراق در ادامه جنگ خودنمایی کند.
نیروی دریایی سربلند بیرون آمد، اما برای ادامه نبرد باید بسیاری از تجهیزات تعمیر می‌شد، تجهیزاتی که تماماً از خارج از کشور وارد می‌شد. آن زمان ایران اجازه وارد کردن سیم خاردار هم نداشت. جنگ که تمام شد، نیروی دریایی باید خود را در شرایط تحریم شدید کشورهای غربی بازسازی می‌کرد. راه خودکفایی در ساخت تجهیزات بود. کار ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی در داخل ایران و با اتکا به توانایی متخصصان داخلی آغاز شد. ابتدا کار از قطعات کوچک شروع شد، اما به مرور زمان به ساخت ناوشکن رسید.
تحریم ها مانع رسیدن قطعات به نیروی دریایی بود و این موضوع کار طراحی به ویژه ناوشکن را به دلیل پیچیدگی های بسیارش با کندی مواجه می کرد. اما تحریم ها عاملی شد برای ساخت ناوشکن ایرانی، موضوعی که با ساخت ناوشکن جماران این رویا به واقعیت تبدیل شد.
نام جماران بر روی نخستین ناوشکن ایرانی نشست. تعجب از ساخت ناوشکن ایرانی البته بیدلیل نبود، چون ساخت ناوشکن آنقدر پیچیده است که شاید در دنیا 10 کشور قادر به توانایی ساخت آن باشد، آن هم تازه با کمک کشورهای دیگر. ناوشکن دیگری به نام دماوند ساخته شد، آن هم در دریای خزر، تا شمال و جنوب ایران به برکت انقلاب اسلامی امنیت و صلابت را به دنیا ثابت کند.
ناوهای تمام ایرانی با دانش بومی مایه غرور ایرانی است. با ساخت ناوشکن‌هایی چون دماوند و جماران، حالا نیروی دریایی ایران با اتکا به توانمندی‌های داخلیش در دریاهای بین‌المللی حضور دارد.
بر همه دلاور مردان عرصه نظامی کشور. اما در بخش راویان انقلاب، حسین بهزادی فر به سراغ دکتر عارفی رفته.
در این بخش از راویان انقلاب قراره که به سراغ دکتر سید حسن عارفی بریم، چهره علمی و ناماشنا برای مردم ایران. دکتر عارفی دارای تخصص در سه رشته اطفال، بیماری‌های قلبی و عروقی و داخلی هستند. ایشون از زمان برگشتن حضرت امام به کشور در کمیته استقبال داوطلب شدند و تا پایان عمر پربرکت حضرت امام ایشون رو همراهی کردند. دکتر عارفی خاطرات خیلی زیادی از حضرت امام دارن. میریم که با ایشون هم کلام بشیم. میخوام سوالم رو از سوالهای خیلی خیلی دور شروع بکنم. چطور شد که حضرت عالی به عنوان پزشک حضرت امام و طبیب حضرت امام مشغول به انجام وظیفه شدید؟
قبل از تشریف فرمایی حضرت امام به ایران، به وسیله انقلابیون که از قشرهای مختلف بودن در سطح مملکت، به خصوص در تهران، کمیته هایی تشکیل شده بود. یک کمیته هم بود که قسمت پزشکی بود و در اونجا یه عده از پزشکان شهر تهران بودن که منم جزوشون بودم. وزیر بهداشت اون موقع بود که آقای دکتر موسی زرگر بود. ما با هم جمع شدیم و یک کمیته درست کردیم که خب حضرت امام تشریف میارن چه اقداماتی و چه تمهیداتی داشته باشیم تا اینی که به نفع احسن انجام بشه. من چون با شناختی که ازم داشتن و تخصصهای متعددی که داشتم به عنوان تقریبا مسئول تیم پزشکی اون موقع انتخاب شدم، یعنی فعالیت میکردم، ولی بعد از تشریف فرماییشون و بعد از اینکه ایشون ساکن شدن و انقلاب به ثمر رسید، دیگه مستقیما مسئول تیم پزشکی از دمون و مسئول پزشکیشون. بعد از اینی که ایشون تشریف آوردن که در تهران ساکن شدن، من خدمتشون رفتم و معاینه‌شون کردم و حتی یکی دو شب هم گفتن این مقداری احساس میکنم مثلا قفس سینم ناراحتی، نوار قلبی بردم و نوار گرفتم، چیزی دال بر بیماری قلبی مشهود نبود اون موقع و ایشون فعالیت میکرد، ایشون فعال بود و پله بالا میرفت و نمازشون خیلی راحت در واقع میخوندن، صحبتاشون طولانی انجام میدادن بدون اینکه ناراحت بشن. ایشون بعد از انقلاب مثلا یه خانمی مراجعه کرده بود خدمت ایشون و ذکر کرده بود که من این بولیزی که در واقع بافتم، هر کدومش رو یه صلوات فرستادم، هر دونش رو که انداختم، که امام مادر شهیدم بود، که امام در مقابل این احساس پروتوفت مادر شهید احساس ناراحتی کرده بود و یه مقداری ناراحت شده بودن که منم چون مسئول بودم صدام کردم و رفتم خدمت ایشون. منظور ایشون در مقابل مسائل مردم و در مقابل احساسات مردم کاملا خودشون دردمند بودن و خودشون
این محبت دو طرفه بوده بین کاملا امام و امت.
مطابق اون چیزی که ما خب در حدود 11 سالی که خدمت ایشون بودیم از قیافه ایشون میخوندیم میدیدیم ایشون مثل یه اقیانوسی است که در واقع کاملا آرام خودشو نشون میده ولی ممکنه پرتلاتون باشه. اون ساعتهای آخرم من در خدمتشون بودم، متعاد دیدم خود فشار اومده پایین و دیگه همه تمهیداتم داریم به خرج میدیم، تیم پزشکی همه اونجا دارن فعالیت میکنن و مسئولین من میکردم که دور بر ما بودن، من دست ایشون رو گرفتم، منو به عنوان فرزند خودشون در واقع در اونجا در جمله خودشون ذکر کردن که ذکر کردن از آقای عارفی باید به عنوان فرزندی عزیز از پدر پیرش باید قدردانی کرد. خب ما یه همچین رابطه با هم داشتیم با حضرت امام، یعنی من با ایشون داشتم، من دست ایشون رو گرفتم، ایشون چشو وا کردید منم و دست ایشون رو گرفتم، دیگه دست منو ول نکرد تا لحظه آخر، یعنی شاید ساعت‌ها در واقع ممجد در خدمتشون بودم، دست من دو دست ایشون بود و دست ایشون هم دو دست من بود.
آقای دکتر اتفاقا ناظر به همین فرمایش شما میخوام این سوال رو بپرسم، این روزهایی که کادر درمان کشور ما درگیر هستن با این ویروس منحوس که برای شما و همکارانتون واقعا آرزوی سلامتی و تندرستی میکنیم، بفرمایید که شاید برای مردم جالب باشه بدونن که حضرت امام که ولی امر مسلمین بودند برخوردشون و شیوه برخوردشون با کادر درمان چگونه بود، حالا به ویژه حضرت عالی که بیشتر با ایشون در ارتباط بودید.
ایشون مطیع 100% دستورات ما بودن، به خصوص من بودن، وقتی هم که ایشون ناراحت میشد ما میفهمیدیم، مثلا خب بارها اتفاق افتاد ایشون درد قفس سینه پیدا کرد، ما هیجان زده بودیم، میدونستیم چه خبره، میدونستیم رگ قلب ممکنه خود نکرده ببنده و سکته ایجاد کنه و غیره، نگاه میکنیم ایشون ما رو دلداری میده، یعنی ایشون از قیافه ما میخوند که ما نگرانیم، ما رو دلداری میداد.
درود بر روح امام و شهدای عزیزمان. به سراغ بخش هنری برنامه بریم. شعر فارسی در دوران هزار ساله خود فراز و نشیب‌ها، تحولات و فضاهای مختلفی رو تجربه کرده و از سر گذرونده. گاهی به حسب فضای حاکم بر جامعه، در اون مایه‌های عرفانی بر شعر غالب بوده. گاهی فضای عاشقانه، گاهی آمیخته به نکات فلسفی و پند آمیز بوده و گاهی نیز آمیخته به تمثیل. گاهی شعر فقط در دربار پادشاهان بوده و دورانی نیز وارد کوچه و بازار شده و در بین عامه مردم رواج پیدا کرده. شعر انقلاب بیشترین تغییر و تحول رو در درون مایه شعر ایجاد کرده، به طوری که در قرن‌های گذشته نمیتوان دوره‌ای رو یافت که چه از لحاظ تنوع غالب و چه از لحاظ گستردگی دامنه محتوای شعر به پای دوران انقلاب اسلامی برسد. در این بخش از هنر در آینه انقلاب به سراغ استاد محدثی خراسانی رفتیم.
شدم ایرانی و با اسم ایران عزیز مردم دنیا شدم من. آقای محدثی اگر اجازه بدین از دهه فجر شروع کنیم. از حس و حالتون برای ما بگید از ورود حضرت امام خمینی رحمت الله به وطن.
بله، خب دهه فجر من اون سالها 16-17 سالم بوده و مرتب توی تظاهرات شرکت میکردیم و شاهد اون صحنه ها در مشهد بودیم که یکی از شهرهایی بود که خیلی کانون درخشانی بود در مبارزات سال 56 و 57. خب اومدن در واقع امام یه اتفاق در واقع تاریخی بود که تاریخ به نظرم انتظار اون رو میکشید قرنها.
میخوام ازتون خواهش کنم یکی از شعرهایی رو که خودتون خیلی دوست دارید برای ما بخونید.
یه شعر، بله، که در طور با دهی فرش هست، درود حضرت امام انقلاب. رسید از قله خورشید مردی که در قامت شکوه حیدری داشت، به جان خدمتگزار امتش بود، امامی که مقام رهبری داشت. طلوع فجر از بام ولایت جهان خسته را تاب و توان داد، صفای باطن آن پیر برنا زمین را رنگ و بوی آسمان داد. دوباره عطر گلبانگ محمد به بام قرن در پرواز آمد، شکوه و شوکت تاریخ اسلام به دین پاک احمد باز آمد. امانت را امین آمد علمدار، اگر این کاروان یار خمینی است، جهان از انفجار نور روشن، جهان امروز بیدار خمینی است.
به نظر شما انقلاب اسلامی چه هویتی به هنر بخشیده؟
ارتباط انقلاب اسلامی و هنر ادبیاتی ارتباط دو سویه است، یعنی هم انقلاب اسلامی تأثیر گذاشته بر ادبیات و هنر ما. مهمترین تأثیری که گذاشته اینه که یک بار دیگه تمام ارجمندی های تاریخی فرهنگ و هنر و ادبیات ما رو فرا خوانده، یعنی همه نقاط مثبت تاریخ فرهنگ و ادبیات و هنر ما رو انقلاب اسلامی فرا خواند و اینها رو در یک آینه زلال و شفاف به چشم اهل هنر و ادبیات آورد و اونها یک بار دیگه با پیشینه و پشتوانه های خودشون آشتی کردند. تلاشی که میشد خصوصا در دهه های آخر رژیم پهلوی یک گسست فرهنگی بین ما و ریشه هامون به وجود بیاد. از اون طرف هم هنرمندان به نظر من و خصوصا شعر خیلی خوب توانست در خدمت ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب بگیره و چه در ترویج اونها، چه در تثبیت اونها، چه در انتقال اونها به نسل‌های بعد، یکی از موفق‌ترین کارکردها رو به نظر من در بین هنرها شعر داشت و موفق هم بود.
موافق باشیم بشنویم بخشی از صحبت‌های پایانی آقای حسینی رو.
اگر بخوایم برای نسل امروز ما بفرمایید مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی چی میتونه باشه؟
بحث تمامیت ارضی کشور که حفظ شده، این مسئله بسیار مهمیه. 8 سال ما جنگیدیم اما نگذاشتیم یک وجب از خاک ما به دیگران ملحق بشه و یا در کشور ما حضور داشته باشن. حالا از جهت علم و دانش و اینها که کاملا معلومه، ببینید ما یک کشور منحط و عقب مونده بودیم که حتی پزشک عمومی به اندازه کافی نداشتیم. سطح سواد مردم بسیار پایین بود، چون من بالاخره در یک بخشی زندگی ما در اون دوران بوده، یعنی ما تا دبیرستان، تا سال 4 دبیرستان در دوران پهلوی بودیم در روستا چه محرومیت و فقری بود در همه جای ایران، نه اینکه در یه جای خاصی. خب فقر و فلاکت و اگرم صنعتی بوده صنعت مونتاژ بوده و اون همه کشاورزی ما که آسیب دید، حتی هم میوه‌های معمولی پرتقال و اینها از یافا از جای دیگه وارد میشد و ما نمیتونستیم که روی به اصطلاح تولیدات داخلی حساب بکنیم. اینها نکات مهمیه که خب امروز ما به رتبه بسیار مهمی در دنیا رسیدیم، در نانو، در هوافضا، در پزشکی، در بسیاری از علوم گام‌های بلندی برداشته شده که اینها رو جوان‌ها باید بهش توجه کنند. اصلا بخوایم ما مقایسه بکنیم قیاسم الفارقه، با وجودی که اینقدر ما دشمنی هم داشتیم، یعنی اینطور نبوده که دست از سر ما بردارن. خیلی از کشورها وقتی دشمن خارجی دارن اینها درجا میزنند، اما ما دائما در حال رشد بودیم. البته خب مشکلاتی هم داریم، نمیخوایم اونها رو کتمان کنیم.
خانم فلاحی به سراغ مهندس سلیمی نمین، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر رفته و قراره که در مورد تاریخ ایران گفتگویی صورت بگیره. حسین بهزادی فر به سراغ حاج محسن رفیق دوست رفته. آقای زاکر حسینی هم در بخش دستاورد از فناوری کوانتومی برای ما صحبت میکنه. خانم احمدی در بخش هنر در آینه انقلاب به سراغ یکی از هنرمندان انقلابی ما رفته، آقای عباس هادیان. امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
به نظر میرسه بررسی تاریخ به عنوان یکی از پرگسترترین علوم میتونه به رشد و تعالی هر تمدنی از جمله تمدن نوپای برخاست از انقلاب اسلامی بیانجامد. امروز به سراغ آقای سلیمی نمین، پژوهشگر تاریخ معاصر کشورمون رفتیم تا برگی از تاریخ این سرزمین رو به اتفاق مرور کنیم. دکتر، به عنوان سوال اول میخوام که راجع به وابستگی پهلوی برای ما بگین و اینکه چرا پهلوی اینقدر توی تمام مسائل خودش به آمریکا وابستگی شدیدی داشته.
طبیعی است وقتی شما یه نظام سیاسی داشته باشید که منشأ قدرتش مردم نباشن، طبیعی است که خودش رو تنظیم نمیکنه با مردم، بلکه تنظیم میکنه با کسانی که قدرت او رو به او دادن. خب شما ببینید در طول 20 سال زمان کودتا تا پایان قدرت رضاخان، رضاخان حاکمیت مطلق انگلیس بر نفت رو با تمام توان حفظ میکنه. یعنی شما ببینید رضاخان برای اینکه این حاکمیت مطلق انگلیس بر منطقه رو ازش سیانت کنه، حاضر بخشای از ایران رو ببخشه به این دول. در مورد پهلوی دوم هم همینطور. مثلا شاه بعد از اینکه از ایتالیا بازگشت در فرودگاه اعلام کرد رسما که من قدرت خودم رو مدیون آمریکایی ها میدانم.
یه سوالی که شاید به ظاهر ساده باشه اما خب قاعدتا از اهمیت خیلی بالای برخورداره و اون سوال این هست که چرا انقلاب شد؟
انقلاب در شرایط صورت میگیره که انسداد به وقوع ببینه. انسداد یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه نه وجوه مردم نتوانند هیچ تغییری در حاکمیت سیاسی بدن. دوران قاجار انسداد سیاسی هرگز نداشتی، هرگز مردم مطالبه سقوط قاجار رو ندارند، براندازی قاجار رو دنبال نمی کنند. چی رو دنبال می کنند؟
اینه که حاکمیت قانونمندتر بشه، ایران دارای مجلس بشه، ایران دارای قانون اساسی بشه، حاکمیت رو تقویت میکنن. مطالبات مشروطه خواهان